أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله ده، تجب الزکاة علال کافر و ان لم تسه منه لو اداها. بحث در این هست که زکات که یکی از احکام اسلام هست، هم بر مسلمین واجب است ادایش، هم بر غیر مسلمین، مشرکین، کفار، اونام برشون زکات واجب است. منتها اگر با همون حال کفر زکات مالشو ادا بکنه، فرمود لم تسه همه، صحیح نیست. حالا بعد میگیم چون شرطش قصد قربت، قصد قربت ازش متمشی نمیشه. پس اصل این که زکات بر کفار هم واجب است، یه بحثی است. این بحث مبتنی است بر یه قاعده کلی، یک قاعده کلی، یک کبرای کلی که تقریبا معروف و مشهور بین علما هست و بعضی ادعای اجماع برش کردن. و اون قاعده کلی این است که ان الکفار معاقبون علی الفروع کما هم معاقبون علی الاصول. همینجور که از کفار طلب میشد که اینا ایمان بیارن، ایمان به خدا، قائل به توحید بشن، ایمان به نبوت، رسالت، امامت، اصول عقاید رو، بر همه افراد واجبه، برای کفار واجب رفعیت کنن از اون کفرشون مسلمان بشن. همینجور که واجب است بر کفار در اصول عقاید بیان مطابقت کنن و اعتقاداتشون رو بر اساس موازین تطبیق بدن، اینا مکلف به فروع هم هستن. همجور که بهش میگن ایمان بیار، خدا رو بشناس، اعتقاد به وحدانیت خدا، اعتقاد به قیامت، معاد، بهش میگن نماز بخون، روزه بگیر، زکات بده، فروع هم بهشون تحمیل میشه. قاعده کلی ان الکفار معاقبون علی الفروع، اگر به جا نیارن احکام شرعی رو معاقبن، که عقابهم علی الاصول. این قاعده رو، این عنوان رو برش گذاشتن. بعضی هم این قاعده رو به این تعبیر، قاعده اشتراک، اشتراک در تکلیف بین کفار و مؤمنین، تمام احکامی را که بر مؤمنین وارد تحمیل شده، تکلیف شده، تمام این احکام، اصل و فرع، اصول و فروض، اعتقادات و احکام برای کفار هم هست. قاعده اشتراک کفار و مؤمنین در احکام، اصول و فروض، که این قاعده رو در کتب قواعد فقهیه بزرگانی که کتاب می‌نویسن راجع به قواعد فقهیه، یکی از قواعد فقهیه‌ای که درش بحث می‌کنن همین قاعده اشتراک، یا قاعده عرض کنم که متابعت کفار و مشرکین و مؤمنین در معاقب هستن، هم در اصول هم در فرع. خب این مسئله امروز ما مبتنی بر اون قاعده است. اون قاعده میگه کفار همین جور که واجب است در اعتقاداتشون اعتقادات صحیح را عمل کنن و اتخاذ بکنن، میگه در فروع هم مکلفند. خب یکی از فروع زکات، زکاتی که از احکام اسلام است. لذا همینجور که گفتیم قاعده معروف و مشهور بین علما، بعضی ادعای اجماع درش کردند، اون قاعده هست. خب مبتنی بر او، متفرع بر او این است که بگیم یجب و عرض کنم که علل کافر از زکات، کافر واجب است زکات بده، کما اینکه یجب و علل کافر از صلات، یجب و علل کافر از صوم، باید روزه بگیرد، باید نماز بخوند. بحث امروز ما در اینه که یجب و علل کافر از زکات، همجوری که در اون قاعده کلی که ان الکفار معاقبون علی الفروع کما هم معاقبون علی الاصول، اون قاعده کلی رو داریم در تمام احکام. خب یکی از اونها این قاعده است، این مسئله است که امام فرمود مسئله ده تجب الزکاه علی الکافر، منتها واجب است براش، باید ادا بکنه. اما ان و ان لم تسه منه لو اداها، اگر رفت و زکاتشو حساب کرد چقدر شد امسال، مثلا درآمدش از گندم، از جو، درآمدش از گوسفندها چقدر بوده، عرض کنم حساب میکنه، ادا میکنه، ولی لم تسه همه، کار صحیحی انجام نداده، حالا بعد بحث میکنیم. این اصل مطلب. حالا خیلی باید بیش از این باید مادر مرده باشه. این حالا یکیشه. عرض کنم که خب این مسئله گفتیم تعمیم داره، همه علما قائلن. عبارت امام رو خوندیم، مرحوم محقق در شرایع ایشون تقریبا همینجور میفرماد بر این که تجب علیه الزکاه بر کافر، تجب علیه الزکاه ولیکن لا تصح من، این مطلب مرحوم محقق در شرایع، تجب علیه الزکاه لیکن لا یصح من اداؤها، اینم تعبیر مرحوم محقق در شرایع. مرحوم سید در عروه ایشون فرمود الکافر تجب علیه الزکاه لیکن لا تصح منه اذا اداها، وقتی ادا کرد زکات رو، جدا کرد از مال، داد، لا تصح منه. ببینید عبارات همش تقریبا یکیه. مرحوم صاحب جواهر بعد از کلام مرحوم مرحوم محقق در شرایع، مرحوم محقق گفتیم گفت تجب علیه الزکاه، صاحب جواهر بعدش فرمود بلا خلاف معتد به فی بیننا، بیننا یعنی بین علماء شیعه اختلاف معتد بهی نیست، مخالف داره، حالا بعد میگیم چند نفر، ولی مخالفی در بحث نیست، در کلام نیست. مرحوم محقق آشتیانی در شرحی که بر شرایع داره، شرح بر شرایع بعد از فرمایش مرحوم محقق، میگه اما اصل و وجوب زکاه علی الکافر که تکلیفهی به سائر الفروع، این که مرحوم محقق فرمود یجب علیه الزکاه، یه خصوصیتی زکات نداره، کسائر الفروع، بقیه احکام هم همجور، واجب است براش نماز، واجب براش روزه، واجب براش حج، واجب براش زکات، خمس، همه کسائر الفروع. این مسئله اصل وجوب زکات بر کافر مثل سایر فروعی که براش واجب است، مما اطبقت علیه کلمت الاسها، اطبقت علیه، بر این وجوب که واجب براشون احکام دین بر کفار، مما اطبقت علیه کلمت الاصحاب. چی در
این میشه که به صورت قهری اگر نپرداخت باید
ازش حالا برسیم، حالا اجازه بدید حالا هنوز نرسیدیم به اون تو که مدنی فعلا اصل وجوبش میگه، حالا بعد اگر نداد قهرن ازش بگیرن بحث بعدیست. خیلی خوب، حالا اینو اونجا بفرمود. وقتی گفتیم که ویجب بر حاکم که قهرن بره ازش زکات رو بگیره، اگر نداد، اگر خودش داد که داد، اگر نداد میرن ازش میگیرن. اینو حالا اونجا بعد بحث میکن. بذارید اصل فتوا رو بگیم که بفهمیم کیا این حرف رو زدن، مخالفم داره یا نداره، اون وقت شما جز مخالفین ایرادتون رو بفرمایید. عرض کنم که پس اینم تعبیر ایشون این است که مما، این وجوب، وجوب زکات، نه تنها زکات، مثل بقیه فروع دین که بر کافر واجبه، این مسئله مما اطبقت علیه کلمت الاصحاب که اتفاق هم علا تکلیفه بالاصول، همینجور که بالاتفاق همه میگن اصول، اصول اعتقادی بر همه واجب است، بر حد بر کفار، هر کافری یجب علی دست از کفرش برداره، ایمان بیارد، اعتقاد به خدا پیدا کند. چه جور در اصول میگیم اتفاقی است و همه میگن این اصول برای کفار واجبه، تکلیف براشون بیان اعتقاد پیدا بکنن، در فروع هم همینجوره، همینجور که در اونجا این اتفاق هست، در فروع هم اتفاقه. پس این قاعده کلی که عرض کردیم، ان الکفار معاقبون علی الفروع که عقابهم علی الاصول، قاعده کلی است. در کتب عرض کنم که قواعد فقهیه که بحث میکنن، یکی از قواعد فقهیه هم این مسئله اتفاقی است. بعدش میفرماد بل یخالف فی، بله لم یخالف فی الا نفر یسیر. بله قاعده کلی است، مما اطبقت علی کلمت الاصحاب، اتفاق دارن، همینجور که در اصول اعتقاد دارن در فروع هم اتفاق دارن، منتها لم یخالف در این مسئله الا نفر یسیر. نفر یعنی یه جماعت، نفر یه گروه، یه گروه جماعت میگن نفر، الا نفر یسیر، یه گروه کمی، چند نفری که عرض کنم که نفر یسیر من المحدثین، اخبارگین بیشتر این اعتقاد رو دارن، مثلا مرحوم صاحب حدائق هست، فیض کاشانی در تفسیر صافی، امثال چند نفر اینا مخالفن، حالا حتی مرحوم آقای خویی هم مخالفه، حالا بعد شد بگیم. اصل مسئله اینه، پس یه قاعده کلیست که تمام کفار اینها مکلفن به اتیان فروع دین، احکام دین رو باید یاد بگیرن، انجام بدن، کما این که مکلفن اصول دین رو اعتقاد پیدا کنن و عمل کنن. این اصل مطلبه. دلیل مسئله چیه؟ به چه دلیل ما میگیم واجب است احکام فرعی، نماز، روزه، زکات، امثال اینها برا کفار، کما این که واجب است اعتقاداتشون رو بیان یاد بگیرن، رفعیت کنن از کفرشون؟ دلیل سه مطلب. یکی عموم ادله تکلیف. ادله تکلیف که ما داریم، بعضی از اون عباراتی که خطاب اومده برای اصل بیان این تکلیف فرعی اطلاق و عموم داره. شامل مؤمن میشه، شامل کافر، شامل همه افراد میشه. این یه دلیل عموم ادله تکلیف. یکی خصوص بعض از آیات که میخونیم، بعض از آیات قرآن ازش برمیاد که کفار مکلف به نماز و روزه هستن، مکلف به فروعند. این که اومدن جهنم بر نیست که نماز نخونده اومده جهنم. اینو حالا آیاتشو میخونیم. این دو، یه دست هم روایات، بعض روایات هم داریم که روایات هم میفرماد ازش استفاده میشد که احکام فرعی همش اطلاق دارد، هم شامل مؤمن میشه هم شامل کافر. سه دست دلیل ما اینجا برای این قاعده کلیه که یکیش مسئله زکاته که ما الان بحثمون در زکاته، که زکات بر کافر واجبه. این یه فرعیست از کلی که کل احکام فرعی دین بر او واجب است. سه تا دلیل داریم. دلیل اول عموم بعض از عرض کنم که تکالیف، تکلیفی که اومده، دلیلی که اون حکم رو بیان میکند دلیل اطلاق داره، عامه، هم کافر رو میگیرد هم غیر کافر مؤمن رو. یکی از اونها این آیه است که قبلا داشتیم، ولله علی الناس حج البیت. ولله علی الناس حج البیت واجب است بر ناس، منتها مقید شد به اینکه من استطاع، هر که مستطیع است یجب علیه حج، میخواد مؤمن باشد میخواد کافر. این آیه اطلاق دارد، اطلاقش حتی کفار رو هم میگیره، چون تعبیر شد این حکم جعل علی الناس، منتها نه مطلق ناس، ناسی که مقید به استطاعت باشه. هر ناسی که، هر انسانی که مکلف شد، هر انسانی که مستطیع شد یجب علیه الحج. این هم شامل مؤمن میشه هم شامل کافر. پس وقتی اطلاق آیه حج، آیه‌ای که وجوب حج رو میاره، اطلاق دارد کافر رو هم میگیره، قیدی هم نشده که کافر خارج بشه، بنابراین پس بر اونها هم حج واجب است. این یه دلیل که ظهور بعض از آیات اطلاق دارد، اطلاقش هم مؤمن رو میگیرد هم کافر. آیه دیگر، یا ایها الناس، خطاب به ناس، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، در سوره نساء آیه اول. یا ایها الناس اتقوا ربکم، امر به تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی اتیان به واجبات، ترک محرمات. ای مردم اتقوا الله، از خدا بترسید، تقوا داشته باشید، یعنی احکام دین رو به جا بیارید، اطاعت کنید خدا رو، از مخالفت او اجتناب کنید. این تقواست. خطابم به کیه؟ یا ایها الناس، نفرموده یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. تمام کسانی که خداوند شما را از یک انسان آفریده، نفس واحده آدم، خطاب به کل اینهاست که اتقوا الله، تقوا داشته باشید، یعنی واجبات رو به جا بیارید، محرمات رو ترک کنید. اینم یک آیه. پس ما یه دسته آزبازم داریم، آیات اینجوری داریم که دلیل بر تکلیف و تکلیف اطلاق دارد، همه رو میگیره، هم مؤمن رو میگیره هم عرض کنم که غیر مؤمن رو، کافر رو میگیره. عرض کنم که دلیل دوم اطلاق ادله‌ای بود که عامه. یه دست آیاتی داریم در قرآن که این آیات صریحه در این است که کفار مکلف به نماز هستن، مکلف به روزه هستن، مکلف به فروع دین هست. از آیه قرآن استفاده میشه. کدوم آیه است؟ بله. حالا قبل از اینکه به اون آیات برسیم، باز یه دست آیات آیات دیگه هم داریم. درسته که گفتیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا لله علی الناس، این آیات که اطلاق داره. بعض آیات هم داریم نه اطلاق ندارد، خطاب به مؤمنینه. آیات اینجور هم زیاد داریم در قرآن. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. خب این صیام روزه یکی از احکام دین است، خطاب شده به یا ایها الذین آمنوا. درست قبول داریم بعضی از خطابات مخصوص مؤمنینه، دیگه شامل کفار نمیشه. مثل همین آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آیه دیگر یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. به مؤمنین خطاب میکند که نماز بخونید، وقتی میخواید نماز بخونید وضو بگیرید. چجور خطاب به مؤمنینه. یا مثلا اقیم الصلاه و آت الزکاه و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، در سوره بقره است. اقیم الصلاه خطاب به مؤمنینه، اقیم الصلاه و آت الزکاه و ما تقدمو لانفسکم. دیگه یه دست آیات داشتیم قبل که خوندیم اطلاق داره، هم مؤمن رو میگیرد هم کافر. در مقابل ادله دیگه هم داریم خاصه، خطاب به یا ایها الذین آمنوا. این ادله رو چی میگیم؟ میگید خب وقتی امر به نماز میکند به مؤمنین میگه اقیم الصلاه، به مؤمنین میگه کتب علیکم الصیام، این که دیگه شامل کفار نمیشه. میگیم ما قرائنی داریم که این خطاب دلیل بر تخصیص حکم نیست. نمیخواد بگه یا ایها الذین آمنوا کتب، یعنی چون شما مؤمنید یجب علیکم الصیام. این خطاب دلیل بر تخصیص حکم نیست، حکم اطلاق دارد هم مؤمن هم کافر. به چه قرینه، به چه دلیل ما میگیم ولو خطاب به مؤمنین است اما این خطاب دلیل بر اختصاص حکم به مؤمنین نیست؟ میگیم خطاب به مؤمنین این برای احترام مؤمنین است، برای کرامتی است که مؤمن عند الله دارد، خطاب رو به اینا میکنن، اینا رو مورد توجه قرار میدن. این کرامت و احترام برای مؤمن است، برای اینکه مؤمنین هستن که یک تعهدی در مقابل احکام خدا دارن، خودشون موظف میدونن که اطاعت خدا بکنن، خطابم به اونا میشه. این برای این جهته، نه برای خصوص که بگیم حکم مختص شماست. به قرینه این که ما آیه‌ای داریم همین خطاب یا ایها الذین آمنوا، اما در اعتقادیات، در اعتقادیات که دیگه اختصاص به مؤمن نداره. اعتقادیات، اعتقاد به خدا، ایمان به خدا آوردن، این قطعاً اطلاق دارد هم برای کافر هم برای مؤمن. کافر باید ایمان بیارد، همونجا که میخواد بگه ایمان بیارید خطاب به مؤمنین میکنه. پس معلوم شد این خطاب تشریفاتی است، برای تکریم، برای تجلیل، برای احترام مؤمن خطاب را به او میکنن، و الا دلیل بر اختصاص حکم به مؤمن نیست. ولو فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم، اما خطاب، خطاب به ایناست، اما حکم مختص نیست، به قرینه این که در فرو، در اصولم خطاب به یا ایها الذین آمنوا اومده تو قرآن. کجاست؟ یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله، در سوره نساء آیه 136. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین میکند، آمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا، ایمان بیارید به رسول. خب ایمان آوردن به خدا که از جزء اصول اعتقادی است. اعتقاد به رسالت و نبوت از اصول دین است نه از فروع. همینی که از اصول دینه و قطعا اطلاق دارد، هم شامل کافر هم شامل مؤمن میشه. خطاب فرماد یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی فلان. بنابراین این قرینه است که خطاب
کلا خطابات تشریفاتیه، یعنی حتی در جایی که خداوند در قرآن میفرماید یا ایها الناس، مراد همه ناس نیست. شما حضرت عالی اگر اینجای سخرانی بود یه مخلوطی از مؤمنین و غیر مؤمنین باشه، یعنی مسلم و مؤمن.
نه فرمود اختصاص به ناس ندارد، یعنی حیوانات هم میگیره.
نه منظورم این که مراد عموم ناس نیست،
پس
مراد همین مردمی که مورد خطاب شما قرار گرفتن. حضرت عالی اگه تو فیضیه هم طلبه باشه هم مؤمن باشه هم مسلمان باشه که ممکنه نمازم نکنه،
خب
شما بهشون میگه این مردم.
احسنتم،
خطابتون این مردمه.
خب
این خطاب این مردم شامل همه این مردم کنید.
احسنتم، خیلی مطلب خوب. بنده رو مقایسه میکنید با خداوندی که دارد تکلیف عام برای کل مؤمنین. خطاب احسنتم خطاب عرفی است. اگر تو مسئله فیضیه داریم برای این مردم خطاب میکنیم، عرف میگه خطاب به ایناست. اما یه وقت خداوند داره جعل حکم به طور کلی از حالا تا قیامت، از حالا تا قیامت هر کسی آمد تو دنیا، اون وقت این عرف میگه چی؟ عرف میگه مخصوص کسیست. خطابات وقتی خطابات از طرف خداوند جعل حکم میکند، تشریع میکند یک شریعت،
مرادش مؤمنین و مسلمین،
بله هر دو،
مرادش کل مردم کره زمینه،
کل مردم روی زمین.
خب شما از کجا میگید؟
از کجا خطاب؟
خطاب مخلوط اگر باشه بازم میگم یا ایها الناس، هر سخنرانی وقتی که مخلوطی باشد از مؤمن و مسلم،
خب اگر مطلبش خاصه یه جمع باشد، خلاف این است که بگد یا ایها الناس، بگه یا ایها الناس اما برای در 5 نفر میخواد حرف بزنه، 100 نفر، 1000 نفر، نصف جمعیت، بفرماد نصف جمعیت، یه جمعیتی هستن، یه مطلبی است مخصوص نصف اونهاست، میتوند خطاب به همه بگه با اینکه مربوط به نصف است. عرف خود شما فرمود عرف تقبیح میکنه، شما به اینا داری خطاب میکنی در حالی که مال بعضیاشونه، مال همه نیست. خطاب وقتی شد مخاطب اگر عموم باشد به همه میرسد دیگه.
خلاصه در تفاصیل هست، ممکنه خطاب عام باشه مراد خاص باشه.
حالا ما اینجا قرینه آوردیم دیگه،
بله
ما قبول داریم هست، ما هم همونو داریم میگیم، همون هست رو داریم مطرح میکنیم. خطاب به صورت خاصه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اقیموا الصلاة. اما ما قرینه داریم که این جور خطابات دلیل اختصاص حکم به اون جمع نیست، بلکه قرینه است که اطلاق دارد. بله برای تشریفات و تکریم مؤمنین، و چون اینان که تعهد دارن در مقابل اطاعت خدا را میکنن، در مقابل خطاب به اینا شده. این وجه این که خطاب به مؤمنین است اینه، اما در این حال دلیل بر این که اختصاص به اینا داشته باشد نیست. پس دو دسته خطاب ما در قرآن داریم، یه دسته لله علی الناس حج البیت که اون اطلاق داره، کل ناس، این حکم رو جعل کرد برای کل ناس. هر جا دلیل داریم قبول میکنم. احسنت، بله
شامل کافر نمیشه.
چرا؟ بحث ما
دلیل عقلی قطعی داریم، کافر که ایمان به حج نداره چجوری بخوای امرش کنی؟
حالا چجور اونو بس
اونو
عرض کردم میرسیم، میگیم همون کافر مکلفه، واجبه براش، میره انجام میده، میگیم غلط باطله،
نمیتونه انجام بده، تکوینا نمیتونه بره وارد محدوده مشه.
خیلی خوب، حالا عرض کردم میرسیم، حالا اصل خطاب درست بکنیم که خطاب بشه.
خطاب اینجوری میشه وقتی که خطاب عامه دلیل عقلی قطعی
به این کفار، به این کفار میگن که یجب علیکم اعتقاد به خدا، خطاب بهش میکنن. این درسته یا نه؟ این خطاب در اصول، در اصول درسته یا نه؟ احسن تو، همونا اجازه بدید، همون علما بدون کاس، همونا میگن یجب بر ناس وجوب نماز و روزه. همون که میگه اعتقاد رحمت الله علیه
نظر علما تغییر پیدا کرد.
نظر کدوم علما؟ نظر علما از زمان خودشون،
بله،
از زمان، از زمان شیخ مفید تا حالا اطبقت کلمت العلماء بر اطلاق، که میگن اطلاقات شامل مؤمن و کافر میشه. این همین علمای ما عرض کنم که پس ببینید دو دسته آیات پیدا کردیم. یه دسته اونایی که خود آیه دلیل حکم اطلاق داره، لله علی الناس حج البیت، یا ایها الناس اتقوا ربکم. یه دسته آیات خطاب به مؤمنینه، اما قرینه داریم که مختص اینا نیست، تشریفاتی، تجلیل، تکریم خطاب به اینا کرده، اما حکم مطلق، حکم عام است به هم مؤمن هم کافر. این خطابات. یه دسته ادله داریم در قرآن که از خود دلیل آیه استفاده میشد که فروع بر کفار واجب است. از کجا؟ از جمله این آیه است. عرض کنم که فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. عرض کنم که و بعدش بفرمایید لم نکو نطعم المسکین ولم نکو و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. خب فی جنات النعیم، یه دسته اصحاب یمین، یعنی اون کسانی که نام عمل به دست راستشون داده شده، اصحاب یمین، اینا فی جنات در بهشت و ناز و نعمت، غرق نعمتهای الهی، گاهی هوس میکنن یه نگاهی میکنن به جهنم، ببینن جهنم یا چه وضعی دارن، سرکشی میکنن از همونجا تو بهش، تو قصرش، تختش، همونجا که نشسته سر میکشد به جهنم. عرض کنم که میبیند جهنمی ها در عذاب و شدت، سوال میکنه یتساءلون ما سلککم فی سقر، شما چی کار میکردید دنیا که اومدید تو سقر؟ سقر کجاست؟ درکتون از درکات جهنم. این آیه مال سوره مدثر. تو همون سوره مدثر آیه قبلش، آیه 26 ظاهرا، اونجا فرمود سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر، او رو پرتاب تو جهنم سقر میکنیم و ما ادراک، تو چه میدانی سقر کجاست؟ عرض کنم که و ما ادراک ما سقر، بله، لا تبقی ولا تذر، این وصفی است که خود آیه برای سقر بیان میکند. سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، یعنی هیچی را باقی نمیگذارد. مرحوم تبرسی در مجموع البیان میگه یعنی لا تبقا لهم لحمن، دیگه این گوشته همه میسوزد و خاکستر میشه، هیچی دیگه باقی نمیمونه. لا تبقى لهم لحمن الا اکلته، آتش او رو میخورد از بین میبره. لا تبقی از اعضای بدنشون و لحم و استخوان هیچی باقی نمیگذارد. ولا تذر، لا تذر مال بعده، اینا گوشت و پوست و استخوانشون سوخت و خاکستر شد از بین رفت، دوباره رویده میشد. اینجور نیست که دیگه تمام بشد بمیرد و خلاص، دوباره گوشت و استخوان دوباره یه جسدی مثل قبلی پیدا میشد. ولا تذر، دوباره اونم نمیذاره. سقر اینه، هم این اعضای جدید موجود رو از بین میبره، چیزیشو باقی نمیگذارد، بعدم که تجدید میشه و اعضای جدید میاد اونم لا تذر، اونم باقی نمیگذارد. این سقر. اینا بهشتیا رو میکنن به جهنمیا، بعضیشون سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چیکار میکردید شما رو تو این وادی مخوف زیق به این کیفیت آوردن؟ قالو، جواب میدن، جوابی که کفار تو جهنمیا میدن به اون بهشتیا، میگن که قالو لم نکو من المسلی، ما نماز نمیخوندیم، و لم نکو نطعم المسکین، مراد این که اطعام به مسکین نمی کردیم، مراد صدقات مستحبی نیست، صدقه مستحبی که آدم جهنمی نمی کنه، اگر نداد ترک کرد جهنمی نمیشه. پس لم نکو نطعم المسکین یعنی زکات واجب، واجبات رو، کفارات، خود روزه که واجب بود اونا رو نمیدادیم، یعنی به فقرا اونو که واجب بود از مالمون بدیم نمیدادیم. لم نکنوت یعنی زکات، نماز نمیخوندیم، زکات نمیدادیم، و کننا نخوض و معل خائضین، اینا که در جلسات باطل و راه باطل میرفتن ما با اونا همراه بودیم، نخوض و با اونها خوض میکردیم، فرو میرفتیم در اون راه های باطلی که اونا میرفتن، ما همراه اونا میرفتیم. و کننا نکذب و به یوم الدین، ولو در ابتدا میگه فی جنات یتساءلون عن المجرمین، از مجرمین گناهکار، اون وقت مجرمین جواب میدادن که ما اینجور این اوصاف رو داریم، پس این دلیل ما نمیشه، مجرمین گناهکار ممکنه که نماز نمیخون میره جهنم. ولی این آیه قسم آخر میگه کننا نکذب به یوم الدین، ما اعتقاد به معاد نداشتیم، پس کافر بودن. مراد از مجرمینی که مورد سوال قرار میگیرن از عرض کنم که بهشتیا، چه شما چه میکردید که اومدید اینجا، میگن ما نماز نمیخوندیم، مجرم یعنی تارک الصلاة نبودن، کافر بودن. نکذب به یوم الدین، ما اعتقاد به قیامت و معاد نداشتیم، کافر بودیم. مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان میگه فیه دلالتو، در این آیه دلالت است الا ان الكفار مخاطبون بالعبادات الشرعیه، میگه همین آیه، مرحوم تبرسی در مجمع میگه همین آیه دلیل بر این است که کفار مخاطبن به احکام فرعی، و الا نمیگفت ما نماز نمیخوندیم. معلوم شد همون کفار تکلیف به نماز دارند، نماز نخونده میره جهنم.
اصلا دلالت نمی کنه. بلکه اون مادر برده مسلمون بوده که ازش پرسیدن.
از کی پرسیدن؟ میگه کلنا نکذب به یوم الدین.
این داستان هنوز اتفاق نیفتاده.
خداوند هم در خب از خدا میگه خب.
نه، خداوند میگه یک روزی خواهد اومد.
بله.
که مؤمنین از بهش میرن یه سرکشی میکنن اونجا. میپرسن.
نه نه نمیرن. همونجا که نشستن. سرکش
جوابی خواهند گیر شد.
بله.
ای خدا واقعا یه داستان رمان تراژدیه.
ای بابا نعوذ بالله، نعوذ بالله، خداوند یک واقعیتی رو داره میگه.
آقا این واقعیت اتفاق نیفتاده که هنوز قرآن که نازل شد ما مؤمنین مسلمانی در بهشت هنوز وجود ندارن.
از حضرت عالی انتظار این حرف نیست، از حضرت، نه تنها از شما، از غیر مثلا چیزا ما
نظر میده که خداوند از هر هنر ممکن
استفاده کرده برای تربیت مردم و جامعه.
به قضیه یک حقیقتی رو قرآن داره میگه، امروز داره به ما تهدید میکنه که قیامت جهنمی ها بهشتی ها جهنمی ها رو میبینند، بله میبینند، باشون حرف میزنند. یکی از نعمتهای بزرگ برای بهشتی ها این است که جهنمی ها رو میبینند، عذاب و جهنم رو میبیند، اون وقت خودش راحتیش و قدرش رو میدونه، اون وقت سوال میکنه. قرآن خبر میده که این جهنمی بهشتی روش رو میکند به اون جهنمی، ما سلککم، چی کار کردید که اومدید اینجا؟ میگن نبلم نکم من المسلی،
شما اصول و فروع میگه ما گیر داشتیم،
شما احتمال نمیدید اون طرف مسلمان بوده، احتمال نمیدید اون طرف مسلمان بوده که نه زکات میداده نه نماز بخونده،
نه میگه نکذب و بدین، میگه ما اعتقاد به قیامت نداشتیم. خیلی خوب احسن تو، بله بله، کافر دیگه، کافر، کافر میگه، کافر میدونم اونا میگن، اونا مثل کافر. بنابراین پس اونایی که نکذب به یوم الدین، معتقد به قیامت نبودن، کافر بودند، از کفار میپرسه چی کار کردید اومدید اینجا؟ میگن ما نماز نمیخوندیم. یعنی پس نماز بر ما واجب بود و ما نخوندیم، منتها واجب بود با یه واسطه، باید بیام مؤمن بشیم نماز بخونیم تا درست باشد، مقدمش دست خودشونه. الان کافر مکلف به نمازه، منتها اگر نماز خون باطله چون کافره، باید مقدمش رو فراهم کنن. مثلا به یه جنوب میگن بلنش نماز بخون، یعنی چه؟ یعنی برو غسلت رو بکن بیا نماز بخون، و الا با جنابت که نمیگن باید نماز. اینجا به کافر میگن واجب نماز بخونی، نماز بخون، یعنی مسلمان شو و اون وقت نماز بخون. اینا میگن کنا نکذب به یوم الدین، کافر بودن، منتها همون کافر میگه علت جهنمی شدنمون است که نماز نمیخوندیم، یعنی باید میمدیم مسلمان میشدیم، مؤمن میشدیم، خداشناس میشدیم، نمازم میخوندیم تا نمازمون قبول بشه، نکردیم نماز نخوندیم، الان عقوبت تارک الصلاه دارن به ما میدن. این آیه ظهور در این دارد که به فرمایش مرحوم صاحب مجمع البیان میگه فیه دلالتون بر این که کفار مکلف به فروع هستن، لذا علت این که اومدن جهنم این است که میگن ما نماز نخوندیم، زکات نمیدادیم. این یه آیه، بازم چند تا آیه دیگه داریم انشاءالله بعدن. و سلام.